بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلب از گذشته مونده عرض می کنم بعد وارد بحث می شم. مطلب اول این که ملک رو معنا کردن به کسی که لهو ذات و کل شیء. این ملک مطلقه که داره معنا میشه و الا ملک های نسبی هم داریم که ذات شیعی براشون هست، ذات کل شیء نیست. مثلا نفس ما مالک و ملک قوای خودش هست، واقعا مالک حقیقی قواست، اگرچه خودش و قوا همه مملوک خدا هستند، ولی خدا به نفس اجازه داده که مالک حقیقی قوای خودش باشه، در حالی که مالک اعتباری زمین و منزل و چیزهای دیگه است. ولی فقط مالک حقیقی است نسبت به قوای خودش. از این جهت ملک هست اما ملک کل شیء نیست. واجب تعالی ملک کل شیء، پس ملک مطلق اوست. ولی ملک های نسبی هم ما داریم، اگرچه اون ملک های نسبی خودشون هم مملوک هست. این مطلب اول. مطلب دوم این که بله مطلب دوم و سوم رو دیگه شروع به بحث میکنم، در ضمن بحث عرض میکنم، داخل در خود بحثی که میخوام امروز شروع کنیم. بحثمون در مشاهده بود. عرض کردیم که درباره مشاهده دو قول رائج وجود داره. یکی قول طبیعیونه که معتقدن به انطباع، یعنی میگن صورت مرئی در اون جلیدیه چشم که بخشی از طبقات چشمه منطبع میشه و نقش میبنده و ما اون منطبع شده و نقش بسته رو میبینیم. سلام. قول دوم قول ریاضیونه که میگن ما با خروج نور از چشم و وقوعش بر جسم خارجی، اون جسم خارجی رو در انتهای اون شعاع میبینیم. قول سوم که الان شیخ اشراق اعلام میکنه و به وسیله این قول با دو قول قبلی مخالفت میکنه، اینه که ابصار با مقابله مستنیر للعین سلیمه انجام میشه و این مقابله، اون استناره، اون عین سلیمه همه وسائل و ابزاری هستن که ما رو به دید کمک میکنن. اون دیدی که حاصل میشه به توسط اشراق حضوری نفسه و اگر اشراق حضوری نفس نباشه اون ستای دیگه ولو حاصل باشن فایده نداره. اون ستا از شدیم یکی اینه که چشم ما سالم باشه. اگر چشم سالم نباشه دید و مشاهده ای صورت نمیگیره. دوم این که اون شیئی که میخواد دیده بشه مستنیر باشه. خب توضیحی که میخواستم قبل از بحث عرض کنم یکی در باره همین مستنیر بود. مستنیر یعنی موجودی که نور رو قبول میکنه و منعکس میکنه. بنابراین هوا رو ما مستنیر نمیگیم، چون هوا نور رو قبول نمیکنه، نور رو از خودش عبور میده، پس او دیده نمیشه. موجود باید مستنیر باشه. اگر تاریک باشه دیده نمیشه. اگر هم نور درش وارد شده باشه ولی او نور رو منعکس نکرده باشه، یعنی به تعبیر دیگه نور رو نگرفته باشه بلکه از خودش عبور داده باشه، بازم قابل رؤیت نیست. قید سوم مقابله است، یعنی باز بین اون مستنیر و بین این عین سلیمه مقابله حاصل بشه، که مقابله رو بعداً معنا می‌کنیم به عدم الحجاب، یعنی بینشون حجابی نباشه تا در این صورت دیده بشه. اگر حجابی واسطه شد بین نور باصر و نور مبصر دیدن صورت نمیگیره و تحقق پیدا نمیکنه. که با این بیانی که کردیم معلوم شد هم چشم باید سلیم باشد، یعنی نور باسل داشته باشیم، هم باید اون مرئی مستنیر باشد، یعنی نور مبصر هم داشته باشیم، هم باید بین این نور باسل و نور مبصر مقابله باشد و حجابی نباشد تا رؤیت انجام بگیرد. بعد از اینکه این سه تا شرط و این سه تا عامل پدید آمد، اشراق حضوری نفس همون مشاهده است. نفس شی رو حاضر در مقابل خودش میبینه و بر اثر اینکه موجود نورانی است بر اون شی نوری میتاباند و در انتهای نوری که بر اون شی تابونده اون شی رو میبینه. که نور خارجی باعث رؤیت هست، منتها نه مستقیما، ممکنه شی در بیرون منور هم باشه، چشم ما هم سالم باشه، مقابلم حاصل نباشه، ولی ما چشم به شی دوخته باشیم ولی نبینیمش، چون نفس توجه نداره. اون توجه نفس رو میگن اشراق. و چون که شی در مقابل ما حاضره بهش میگن اشراق حضوری. نفس اون شیئی رو که در مقابلش حاضر میشه بر او اشراق میکنه، یعنی توجه میکنه و با توجه حضوری او رو میابه. حالا گاهی به وسیله تعقل اشراق حضوری میکنه، شیئی رو تعقل میکنه، گاهی به وسیله تخیل، گاهی به وسیله ابصار. اینم یکی از مطالبی که قبل از جلسه میخواستم توضیح بدم که اشراق حضوری چیه. اشراق و حضوری نفس توجه شدید که همون توجهی است که نفس به شیء مرئی پیدا میکنه، منتها از طریق باصره، از طریق اون عین سلیمه، نه مستقیما وارد بشه و این شیء رو مشاهده کنه. مستقیما میتونه تعقل کنه ولی برای ادراک های دیگه باید ابزارش رو به کار بگیره و از جمله ابزار چشمه که او رو اگر سالم باشه به کار میگیره. با اون شرایطی که گفتیم اشراق و حضوری حاصل میشه و این اشراق و حضوری میشه مشاهده. این اشراق و حضوری از طریق عین سلیمه میشه مشاهده. بله؟ نه در تخیل شرایط دیگه داریم، در تخیل شرایط دیگه داریم، مشاهده حاصل نمیشه. در تخیل مشاهده حاصل نمیشه، در تخیل تخیل حاصل میشه، در تعقل هم تعقل حاصل میشه، در مشاهده است که این سه شرط ما داریم. بله؟ مولا صدر حرفش با حرف ایشون فرق داره و من در جلسه گذاشتم اشاره نشدم و این جلسه هم اشاره نشدم. فقط حالا چون سوال کردید، صدر رو میگه در وقتی که شیء در مقابل ما حاضر میشه، نفس ما صورتی رو به وزان صورت خارجی در محدود خودش انشاء میکنه و اون صورت رو میبینه. شیخ سلام علیکم، شیخ اشراق میگه که اشراق و نفس اشراق و حضوری پیدا میکنه بر همون شیء خارجی، دیگه صورتی پیشش نمیاد. مشا میگن صورتی در چشم منتبه میشه، صدرا میگه صورتی در خود نفس ایجاد میشه. این سه تا قول با هم فرق دارن. صدرا و مشا قائل به صورت هن، اشراق قائل به صورت نیست. اشراق میگه همین شیء خارجی با اشراق و حضوری نفس، حضوری نفس من از طریق واسطه مشاهده میشه، اصلا صورتی در کار نیست، همون صورت خارجی کافیه. اما مشا و صدرا هر دوشون میگن صورت لازمه. مشا میگه صورتی منتبع میشه در چشم من بدونی که نفس من دخالت کرده باشه. صدرا میگه صورت منتبع نمیشه، صورت رو نفس من در محدود خودش در باطن خودش میسازه و با اون صورت ساخته شده شیء رو مشاهده میکنه. بله، ایشون همه جا قائل به حضوره، قائل به حضوره و اصلا علم حصولی رو خیلی نمیپذیریم. اگر علم حصولی بعد از حضور ما بگیریم، ولی مستقیما برای ادراک شیء احتیاج به صورت نداریم. بعد از اینکه شیء رو ادراک میکنیم میتونیم ازش صورت بگیریم، اون وقت علم حصولی درست میشه. خب این توضیحی بود درباره مشاهده که عرض شد. اما درباره خیال باید بحث کنیم، همچنین درباره صورتی که در مرآت واقع میشه و ما اون صورت رو مشاهده میکنیم باید بحث کنیم. اما ایشون میفرماد جای این دو بحث در این فصلی که ما هستیم نیست. ما ما برای این دو بحث چون مهم هستند یه فصل جدایی تشکیل میدیم و در جای خودش این دوتا رو مطرح میکنیم. نظر شیخ اشراق در خیال و در صورت مرآتیه به طور خلاصه باید گفته بشه، چون که ایشون یعنی اشاره میکنه به اون نظر، اشاره خیلی مبهمی و اگر اون نظر معلوم نباشه این اشاره ها روشن نمیشه. شیخ اشراق معتقده که علاوه بر عالم عقل و عالم طبیعت که مشا هم معتقد بودن، عالمی در بین این دو عالم وجود داره به نام عالم مثال که تجردش تجرد برزخی است، تجرد تام و عقلی نیست و مثل موجودات ما، مثل عالم مادی هم بند ماده و حال در جسم نیست. ایشون در کتب فارسی خودش توضیح میده که من در این عالم وارد شدم و تمام کوچه ها و خیابون ها و منازل این عالم رو بهتر از کوچه ها و خیابون منازل عالم دنیا واردم، بیشتر از اینجا اونجا من گشت زدم. البته بعدها هم همین حرف وسیل صدکاذب رشدی شاید شیخ احمد عصایی تکرار شد که ایشون هم میگه من در عالم کذا همینطور چنان رفتم که تمام کوچه ها و خیابونا و منازلش همه پیشم آشناس، بهتر از اونجا که در دنیاست. درست حرفاشو یکیه، منتها اون عالم مثالو میگه. این صدکاذب رشدی الان یادم نیست عالم جاولقا و جاولسا رو میگه، کجا رو میگه، یه چیز دیگری میگه. بله، حالا در حسرات هر دوشون موافقن و یه صورت هست میزنن. خب موجودات جهان طبیعت تماما در عالم مثال موجودند، نه انواعشون بلکه اشخاصشون، هم انواع هم اشخاص، درست مثل همینجاست، درست عالمیست مثل همین عالم، منتها با تجرد بیشتر. شیخ اشراق میگه که نیروی مدرکه ما، اون نیروی مدرکه‌ای که مادیه مثل باصره، با این عالم ماده تماس داره و موجودات در همین عالم ماده میبینه. اون نیروی مدرکه ما که قوه خیاله، چون یه مقدار از عالم ماده بالاتره، کاملا فرو رفته در ماده نیست، با عالمی که یه خورده بالاتر از عالم ماده باشه، یعنی همون عالم مثال تماس داره، با اون عالم مثال تماس داره. موجودات اینجایی رو نمیبینه، در شأنش نیست که ببینه، با اونجا تماس میگیره. پس ما وقتی تخیل میکنیم در واقع وارد عالم مثال میشیم، خودمونم متوجه نیستیم و موجودات عالم مثال رو داریم با چشم خیال مشاهده میکنیم، موجودات عالم طبیعت رو با چشم سر مشاهده میکنیم که همین چشم ظاهری باشه، موجودات عالم طبیعت رو، موجودات عالم مثال رو با چشم خیال مشاهده میکنیم. پس تخیل یعنی مشاهده کردن موجودات عالم مثال در عالم مثال، و ما همیشه بعد در وقت تخیل این کار رو انجام میدیم. این که مشا میگن در تخیل همین صورت مادی رو تو خیال میکنی و ادراک میکنی بدون این که حضور این ماده پیش تو باشه، اینا حرف درستی نیست. ما اون موجود مثالی رو ملاحظه میکنیم، اون موجود مثالی هم پیشمون حاضره، ما به اون موجود مثالی علم حضوری داریم. مشا میگن به این موجود مادی تو علم داری، منتها نه با حضور این، چه با حضورش چه بدون حضورش، تو به اون صورتش علم داری و چه این شی پیشت حاضر باشه چه نباشه، تو میتونی به وسیله اون صورت این شی رو تخیل کنی. ولی اشراق میگه که شما اصلا با این صورت مادی تماس ندارین، شما با صورت مثال تماس دارین و مثال تماس دارین، مثال هم صورت به شما نمیده، خودش پیش شما حاضر میشه. همونطور که این مبصر مادی پیش چشم شما حاضره و نفس شما با اشراق و حضوری او رو درک میکنه، همچنان اون موجود مثالی پیش خیال شما حاضره و نفس شما به توسط اشراق و حضوری که از طریق خیال میکنه او رو ادراک میکنه. پس در واقع سلام علیکم، مدرک خیال ما در مکانی وجود نداره، عالم مثال مکان نداره، مکان مال عالم طبیعت، در جهتی وجود نداره، یعنی نمیشه گفت این طرف راست قرار گرفته، طرف راست چپ قرار گرفته، بالا یا پایین، این بالا پایین، اینا مال عالم ماده است، در حال مثال بالا پایینی و طرف راست و چپ نداریم. پس این موجودی که من تخیل میکنم نه در مکانه، نه در جهت و نه قابل اشاره حسیه. قابل اشاره حسی هم نیست، باز اشاره حسی مخصوص موجودات عالم طبیعته. و همچنین در جسمی از اجسامی که اطراف ماست حلول نکرده، در این جور اجسام حلول نکرده. البته جسم مثالی داره، جسم برزخی داره، یعنی همون جسمی که بدنش رو در عالم برزخ به ما میدن، اون در اونجا هست. اما جسمی که تلینا، یعنی جسمی که اطراف ماست، برای این مدرک خیالی حاصل نیست. توجه میکنه که وقتی ما عالم مثال رو شناختیم متوجه میشیم حرفای ایشون رو، که میگم مدرک به تخیل ما مکان نداره، جهت نداره، زیور یعنی قابل اشاره حسی نیست، در اجسامی از اجسام جسم هایی که اطراف ما هستند و تلینا هستند نیست. سلام علیکم. بله داره مقدار است، داره جسم هم هست، داره جسم هم هست، منطور جسم مخصوص اون عالم که مثل جسم جن میمونه که از دیوار هم رد میشه. زیور نیست، زیور یعنی اشاره حسیه که با انگشت این اشاره کنید نیست. البته قابل اشاره حسیه تخیلیه هست، بهش اشاره میکنید، همونجور که موجودات عقلی قابل اشاره عقلی هستن، ولی اشاره حسی بهشون نمیشه کرد. اشاره حسی یعنی همین اشارهایی که به موجودات مادی میکنید، ولی اشاره تخیلی بهش میکنید، درکش میکنید، اشارهش میکنید. اشاره تخیلی ایشون نفع نمیکنه. اشاره حسی یعنی حس ظاهری رو اجازه نمیده، چون حس ظاهری اشاره میکنه به موجودات طبیعی و موجودات مثالی موجودات طبیعی نیستن. این خلاصه بحثی که ایشون درباره تخیل داره. درباره مرآت هم همین حرفو میزنه، میگه صورتی در مرآت نیامده، پشت مرآت هم صورتی نیست. اون عکسی منطبق نشده در آینه، بلکه این آینه با مقابل قرار گرفتن شما مثلا در مقابل او زمینه رو فراهم میکند برای ارتباط شما با عالم مثال، و شما این چهره رو در عالم مثال میبینید، فکر میکنید که تو آینه دیدید. این آینه و تمام تشکیلاتی که شما میبینید اینا موعدن که زمینه رو فراهم کنن برای ارتباط شما با عالم مثال. وقتی شما با عالم مثال مرتبط شدین در اونجا صورت رو میبینید، گمان میکنید که تو آینه دیدید. پس صورت مرآتی در آینه نیست، صورت مرآتی همون صورت عالم مثاله که شما فکر میکنید در آینه است. تخیل هم به وسیله صورتی که در قوه خیال شما مرتسم بشه نیست، بلکه به اشراق حضوری نفس بر موجودات عالم مثاله. این نظر شیخ اشراق درباره خیال و صورت مرآتی است که با نظرش در مشاهده فرق میکنه و مفصلش در فصل مربوط خودش خواهد آمد. مختصرش در اینجا هست شد. تخیلات معدوم، تخیلات معدوم رو ما خودمون ممکنه بسازیم. در باید تخیلات حالا بحثش بعدن میاد. این تخیلاتی که ما خودمون میسازیم شاید اون بهش اعتبار چندانی داده نشه. منظور از تخیل، تخیل موجوداتی چی هستن. خب به صفحه 325 رسیده بودیم، سه سطر آخر. و اما الخیال و المثل فی المرایا، اما تخیلی که میکنیم که صورتی رو ما به قول مشا در قوه خیالمون احضار میکنیم، شی در حالی که پیشمون حاضر نیست میبینیم، مشاهدش میکنیم، یا مثل و عکوسی که در مرایا میفتن، چاره تفسیر میکنه ای صور المتخیله و صور المرئیت و فیها، یعنی فلمرایا که صورت مرآتی نامیده میشه. اما طریق مشاهده این دوتا، توجیه مشاهده این دوتا، فسیعتی حالها، حالش بعد هست. نه ایبین، خب فلمرایا از جهت این که به خیال ما به ظاهر فلمرایا هستن، درسته مثل مرائی هستن، مثل مرآتی، صور مرآتی هستن، فعل مرایا نیستن. ولی تعبیر به فعل مرایا به خاطر ظاهر قضیه است، چون در ظاهر اینا فعل مرایا دیده میشن ولو باطنن در عالم مثالن. تعبیر به فعل مرایا به خاطر همین مناسبت ظاهر و تعبیر عرفیه. خب فسیعتی حالها، حالش بعدن میاد. سیعتی رو همیشه در جایی میگن که چند ورق دیگه میاد، اگر خیلی فاصله بشه میگن یعتی. حالا در صفحه این در فصل هشتم از مقاله چهارم صفحه 449 میاد، یعنی تقریبا بیش از سر صفحه دیگه فاصله داریم باش، ولی در این حال ایشون چون خیلی نزدیکی دیدش گفته فسیحتی. البته توجه بکنید که متن مصنف رو اگر ملاحظه بکنید با فسیحتی جوره، شرح شارعه که خیلی فاصله ایجاد کرده. این صد و خورده ای صفحه که همه حرفای مصنف نیست، حرفای مصنف چند صفحه دیگه بحث مرایا میاد. خب چرا این بحث رو در اینجا مطرح نمی کنید؟ چرا موکولش میکنید به یه فصل جدایی و مستقل بحث میکنید؟ فإن لها خطباً آخر. خطب ای امرن عظیما، امرن عظیما تفسیر خطب، تفسیر خطباً آخر نیست، یعنی اهمیت دیگری دارد. فإن لها یعنی برای صور متخیله و صور مرآتیه اهمیت دیگری هست، یعنی باید بهش اعتنای خاص بشه، نمیشه او رو در ذیل بحث مشاهده مطرحش کرد، اون رو باید مستقل مطرحش کرد. خب اون خطب عظیمی که داریم، اون اهمیتی که میدیم و مطالب بعدی که بحث میکنیم چیست؟ عبارت از این است که انها این صور لیست فی مکانه، با توضیحاتی که دارم این عبارت دیگه روشنه، لیست فی مکانه، در مکان نیست، چون مکان اختصاص داره به موجودات این عالم طبیعت و فرض اینه که صور مرآتیه و صور متخیله بن مبنایشون در عالم مثالن، پس در مکان نیستن. ولا جهتن، در جهت نیستن، چون جهت در عالم مثال نداریم. ولا زیوز، این قابل اشاره حسی نیستن، چون موجودات عالم مثال قابل اشاره حسیه نیستن، اگرچه قابل اشاره به تخیل هستن ولی قابل اشاره حسیه نیستن. و الا موضوع لها من الاجسام التي تلینا، و برای این صور موضوعی از اجسامی که اطراف ماست وجود نداره، یعنی اجسام مادی. این صور در اجسام مادی نیستن، چون در عالم مثال هم در عالم مثال جسم مادی وجود نداره، اگرچه جسم برزخی هست. اینا توضیح شدهش الا غیر ذالک الا ما سیجی و مفصلا انشاءالله. خب این بحث مختصری هم که درباره خیال و مثل داشتیم گذشت، حالا باز وارد میشیم، یعنی بحث رو دوباره بر میگردیم درباره ابصار تعقیب میکنیم. درباره ابصار گفتیم یکی از شرایط ثلاثه‌ای که داریم مقابله است، یعنی باید بین اون نور باصر که چشم سلیم است و بین اون نور مبصر که جسم منور شده است و مرئی منور شده است، باید بینشون مقابله باشه. منظور اون از مقابله همونطور که چند بار عرض شد عدم الحجابه. حالا میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم منظور اینه که بین نور باصر و نور مبصر باید حجابی نباشد، اگر حجاب باشد مشاهده صورت نمیگیره. بعد ایشون بعد از این که میفرماید حجاب مانع ابصاره، اضافه میکنه که ما فی حکم الحجاب هم مانع ابصاره. بعد ما فی حکم الحجاب رو توضیح میده که منظور قرب مفرد یا بعد مفرده. بعد مفرد رو فی حکم الحجاب میگیره، البته قرب مفرد هم یه نوع حجابی هست، اونم توضیح داده میشه. یعنی اگر جسمی خیلی دور باشه، خود همین دوری به منزله حجابه و ما نمیتونیم ببینیمش. این روشنه، خیلی بحث نداره، لذا خیلی هم بهش نمیپردازن. اما قرب مفرد رو مفصل بحث میکنن که اگر چیزی خیلی نزدیک چشم ما باشه قابل رؤیت نیست. مثال سلک چشم میزنن که دیگه از اون نزدیکتر ما به چشم نداریم، نه به بیرون پلک، چون بیرون پلک چون هیچ وقت مقابله به چشم انسان پیدا نمی کنه، به اون قسمت درونی پلک که روی چشم مماسه، به او مثال میزنن. میگن که او در وقتی که باز باشه، یعنی چشم در وقتی که باز باشه، او باز مقابله چشم نیست و باز رؤیت صورت نمیگیره. پس فرض رو باید بیاریم در اون فرض، بحث رو باید بیاریم در اون فرضی که این پلک بسته میشه، چون مقابل چش قرار میگیره ولی دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ به خاطر قرب مفردی که داره. به تعبیر ایشون میگن نور از بیرون به اون قسمت درونی چشم وارد نمیشه، پس نور بیرونی نمیتونه ما رو کمک بکنه به دیدن. از خود چشم ما هم اونقدر نور نمیتونه به این قسمت درونی پلک بتابه که ما به توسط اون نوری که از چشم ما ساطع شده اون پلک رو ببینیم. پس ناچار این پلک پیش ما همچنان مخفی میمونه و قابل رؤیت نیست، در حالی که مقابل چشم ما هم هست. این علت ندیدن ما اینه که حجاب وجود داره، یا بفرمایید نور وجود نداره. به تعبیر خودشون یه نور وجود نداره. چون نور وجود نداره ما نمیتونیم ببینیم. یکی از شرایط دیدن این بود که اون مرئی باید مستنیر باشه. مستنیر یعنی باید واجد و نور باشه. این قسمت درونی پلک چشم ما واجد و نور نیست. نه نور خارجی رو گرفته، زیرا نور خارجی نفوذی نداره که اونجا روشن کنه، بیرون پلک روشن میکنه، درون پلک نمیتونه روشن کنه. نه نور درونی رو گرفته، نور داخلی رو گرفته که نور چشم باشه، چون نور چشم انقدر زیاد نیست که وفا کند و این شی رو مستنیر کند. پس این قسمت درونی پلک ما مستنیر نیست، چون مستنیر نیست قابل رؤیت نیست. بنابراین توجه شدید که برای رؤیت شی هم مقابله یعنی عدم الحجاب لازمه، هم استناره لازمه. ما در اونجایی که بعد مفرط باشه عدم الحجاب رو نداریم، یعنی چیزی که در حکم حجاب است برای ما حاصله که همون دوری باشه لذا نمیبینیم. در قرب مفرط استناره رو نداریم و لذا نمیتونیم ببینیم. اینا هر شده مطالبیست که از مباحث قبلیمون روشن میشه، منتها ما خواستیم بیشتر تفصیل بدیم. و حاصل المقابله یرجع الى عدم الحجاب بین الباصر و المبصر، چون عرض کردیم عین سلیمه لازم داریم، عین سلیمه همون باصره، مستنیر لازم داریم که مستنیر همون مبصره. بین این دوتا باید مقابله باشه، یعنی حجاب نباشه. ایشون تعبیر میکنه بین الباصر و المبصر باید مقابله باشه. در بعض نسخ به جای مبصر داریم به جای باصر داریم ناظر، فرقی نمیکنه. بین باصر و بین مبصر باید حجابی نباشه. و علی‌هذا یکون و شرط الابصار، بنابراین که گفتیم مقابله شرط است و مقابله را هم به عدم حجاب برگردوندیم، بنابراین شرط ابصار می شود عدم الحجاب بین العین السلیمه و المستنیر. بین این دوتا باید حجاب نباشه. ما گفتیم شرط این است که مقابله بین این دوتا باشد. حالا مقابله رو برگردوندیم به عدم الحجاب، پس شرط عوض میشه. شرط تا حالا تعبیر میشد از شرط به مقابله، حالا که مقابله رو به عدم الحجاب برگردوندیم تعبیر میکنیم از شرط به عدم الحجاب. میگیم شرط مشاهده عدم الحجاب بین العین السلیمه و المستنیر است. سلو انتفع سلامت العین. بله، مقابله به معنی بعض اون مهاجات خودش بلای وسیعی داره. یکیش مقابله است. بعض اون مهاجات یعنی این شی با اون شی یه ارتباطی داشته باشه، یه نوع ارتباط، ارتباط مقابله است. مثلا فرض کنید که حرارت اگر بعض اون مهاجاتی با آب داشته باشه آب گرم میکنه، یعنی چه این آب بالای این حرارت باشه، چه کنار دست راستش باشه، چه دست چپش باشه، چه جلو چه پشت سر، چه حتی زیر گرم میشه. منتها اگر بالا باشه زود تغییر میشه. این وضع و مهاجات با همه سازگاره. وضع و مهاجات به یه ارتباطی داشته باشه، یه وضعی داشته باشه، بعد این نسبت، نسبت این ارتباط، یه ارتباطی باید با این مؤثر داشته باشه تا تأثیر بذاره. یکی از اقسام وضع و مهاجات مقابله است. نه، مقابله مرادف با وضع و مهاجات نیست. وضع و مهاجات عامه، مقابله یکی از مصادیقش. فلو انتفا سلامت العین. ما گفتیم که سه تا قید در ابصار داریم، سه تا قید در مشاهده داریم. یکی سلامت عین، یکی استناره مرئی، یکی هم وجود مقابله بین هما یا عدم الحجاب بین هما، که از این شرط دوم، از شرط سوم دو تا عبارت داشتیم. حالا ایشون هر سه مطلب رو دوباره میگه. فلو انتفا سلامت العین امتنع الابصار و هو ظاهر. مطلب روشنه. و کذا لو انتفا استناره المرئی، کذا یعنی بازم امتنع الابصار، لو انتفا استناره المرئی، اگر مرئی مستنیر نباشه، تاریک باشه، بازم قابل دیدن نیست. کما فی القرب المفرد، در قرب مفرد عرض کردم ایشون استناره رو منکره، حجاب رو قائل نیست، استناره رو ممکنه. او وجد الحجاب، فرض سوم، اگر بله قرب مفرد حجابه، حالا نمیدونم چیزی گفتی یا نه، ما شاید بتونیم برای جولش بکنیم. البته حجاب بله حجاب نیست، قرب مفرد به حجاب ملحق نمیشه، به عدم استناره ملحق میشه، بعد مفرد هست که به حجاب ملحق میشه. و وجد الحجاب فرض سوم، یعنی انتفا امتنع الابصار لو انتفا سلامت العین یک، لو انتفا استناره المرئی دو، لو وجد الحجاب سه. اگر وجد الحجاب باز امتنع الابصار، یا حجاب پیدا بشود یا مافی حکم الحجاب، که مافی حکم الحجاب رو مثال میدونه کما فی البعد المفرد، بعد مفرد رو ملحق به حجاب میگه و قرب مفرد رو یکی از مصادیق عدم الاستناره قرار میده. فان القرب المفرد کما فان القرب المفرد کما لباطن الجفن عند القموز انما منع الرؤيا لان الاستناره تاخر. کل باطن غلطه، کما لباطن الجفن عند القموز، قرب مفرد چنانچه برای باطن پلک، برای بخش درونی پلک حاصل است، عند القموز. خب عند القموز اضافه میشه به خاطر اینکه قموز یعنی بستن چشم، وقتی چشم میبندیم، وقتی پلک رو هم میذاریم، این قرب مفرد برای باطن چشم حاصل میشه. اما وقتی که چشممون بازه اصلا مقابله حاصل نیست، نه استناره حاصل نیست، مقابله حاصل نیست. وقتی چشممون بازه این پلک چشم مقابل چشم قرار میگیره، از باب عدم الاستناره دیده نمیشه. الان ما میخوام بیان کنیم که پلک چشم از باب عدم الاستناره دیده نمیشه، لذا قید عند القموز رو میاریم، چون اگر قید عند القموز رو نیاریم، دیده نشدن از باب عدم الاستناره نیست، دیده نشدن از باب عدم المقابله است که فعلا موضوع بحث ما نیست. و انما قیدنا بالقموز، چرا ما قید قموز رو در این عبارت اضافه کردیم؟ لیلزم مقابلت الباطنه لنور الباصر، تا اینکه مقابله باطن پرچ با نور باصر حاصل بشه. و اگر ما این قید قموز رو نمی آوردیم، مقابله حاصل نمی شد، اون وقت عدم الابصار استناد داده می شد به عدم مقابله، و ما می خواهم عدم الابصار رو مستند کنیم به عدم استناره. و الا یعنی اگر چشم بسته نبود، چشم باز بود، لجاز ان یقال که عدم رؤیت لعدم المقابله است، نه به خاطر قربی که الان مورد بحث ماست، نه به خاطر قرب مفردی که الان مورد بحث ماست.
چشم خراب کیلویش هم یه مکمای چشم
نه همش ببینید چشم مهم نیست، مهم اون نور باز، مهم اون نور باصره، مهم اون نور باصره. تخم چشم بیننده نیست، لذا وقتی هم که ما چشم رو باز میکنیم، این قسمت درونی پلک ما مقابل بخشی از تخم چشم هست، ولی اون تخم، اون قسمت دیدنی نیست، بیننده نیست. قسمت بیننده یعنی اونجایی که نور باصر هست، مقابل او باید قرار بگیره. اونجایی که نور باصر هست در همون بین اون سیاهی است، بین سیاهی چشمه. همه چشم بیننده نیست، همه چشم نور باصر نداره، لذا اگر پلک چشم ما در وقت باز بودن مقابل بخشی از چشم کافی نیست، باید مقابل اون قسمتی باشد که نور باصر در اوست، و اون در وقتی مقابل او قرار میگیره که قموز پیدا کنه، یعنی بسته بشه. در وقتی که بسته بشه مقابل اون بخش قرار میگیره و دیده نشدنش به خاطر عدم مقابله دیگه نیست، چون مقابله را حاصل داریم، بلکه به خاطر نبود نور. فإن القرب المفرد انما منع الرؤية، رؤیت رو منع کرده، لأن الاستناره او النوریه شرط للمرئی. دو چیز رو ما میتونیم ببینیم، یکی چیزی که نور دارد مثل خورشید، یکی چیزی که مستنیر شده مثل در و دیوار. دو چیز دیده میشن، پس در دیده شدن شی یکی از دو شرط کافی است، یا استناره یا نوریت. استناره یعنی نور پذیرفتن، که موجوداتی که نور ندارن ذاتن نور رو میپذیرن، مثل دیوار و چیزای دیگه. و نوریت یعنی نور داشتن. خورشید نور داره، اونی که نورش ذاتی است نوریت داره. این دوتا قابل رؤیتن، از این دوتا که بگذاریم دیگه چیز قابل رؤیت نیست. رضایشون میگه لعن الاستناره، یعنی نور گرفتن، نور پذیرفتن در بعضی موجودات. و به نوریه نور داشتن در مثل خورشید و مثلا چیزهایی که نورشون مال خودشونه از جای کسب نکردن، این استناره یا نوریت شرط هست برای مرئی، شرط هست برای مرئی، یعنی برای مرئی شدن، برای اینکه چیزی مرئی شود شرط می شود که استناره داشته باشد یا نوریت داشته باشد. و ان یکون مریرن به ذات تفسیر نوریت او مستنیرن به غیره تفسیر استناره است. یعنی اون دو عبارتی رو که در کلام مصنف آمد شارح با این تفسیرش بیان کرد، به این که اون مرئی یا منیر باشد به ذاته، یعنی بدون واسطه چیزی خودش منیر باشد چنانچه خورشید اینطوره یا لامپ اینطوره، او مستنیرن به غیره یا از طریق غیر مستنیر شده باشه، نور پذیرفته باشه مثل دیوار و بعضی چیزهای دیگه که نور میپذیرن. خب قرب مفرد قبلا گفتیم که باصره باید سالم باشد. توجه کنید این عبارت رو میخوام ارتباطش بدم به قبل، نحوه ارتباط مشخص باشه، اصلا معلوم باشه چرا شیخ اشراق اینطوری وارد بحث شده. یه دفعه رفت سراغ قرب مفرد از بحث، یه دفعه مثل اینکه کلنه او بیرون رفت. اینا ارتباطش روشن بشه که بفهمیم شیخ اشراق از بحث بیرون نرفته و کلامش منسجمه. ایشون ابتدا گفت چشم ما باید سالم باشه. سالم باشه یعنی که نور باصر رو داشته باشیم، نور باصر. بعد خب این کافی نیست، نور مبصر رو هم باید داشته باشیم، چون یه نور کافی نیست، نور باصر کافی نیست، نور مبصر هم باید داشته باشیم. ما در وقتی توی یک جای خیلی تاریکی وارد میشیم نور باصر رو داریم، اما نور مبصر رو نداریم، هیچی نمیبینیم. پس نور مبصر هم باید داشته باشیم. ایشون باید به توسط فإن القرب المفرد انما من الرؤيا لان الاستراره او النوريه شرط للمرئي فهموند که اون نور مبصر رو باید داشته باشیم. اول گفت چشممون باید سالم باشه، یعنی نور باصر رو باید داشته باشیم. بعد گفتش که قرب مفرد مانع استناره یا نوریتی است که شرط مرئی است، به این وسیله فهموند که نور مبصر رو باید داشته باشیم. حالا بعد از اینکه دو مطلبش تموم شد جمع‌بندی میکنه، فلابد من النورين. روشن شد که این فلابد تفریع بر کجاست. اولا این سلیمه را اعتبار کرد در صفحه قبل، الان هم در بحث قرب مفرد استناره یا نوریت مبصر را هم اعتبار کرد، یعنی ثابت کرد که مبصر هم لازمه. حالا نتیجه میگیره که پس ما در رؤیت دو تا نور لازم داریم. فلابد من النورین، این دو نور عبارتن از نور باصر و نور مبصر، یا نورن باصرن و نور مبصر، هر دوش درسته. اگر نورن باصرن بگیرید بدل میشه، اگر نورن باصرن بگیرید خبر برای مبتدا محذوف میشه. فلابد من النورین هما نورن باصر و نورن مبصر، اینجور هم میتونید بخونید. فلابد من النورین که به جای نورین میگیم فلابد من نورن باصرن و نورن مبصرن، که مبتدا منو عوض میکنیم، من را شبر سر مبتلا من داخل شده بر سر بدل داخل میکنیم، چون این دیگه هر دوش تو جایزه. خب چنه او کسی به شیخ اشراق میگه چه عیبی داره که بگی اون باطن جف، یعنی اون قسمت درونی پلک چشم با نور روشن میشه، و چون با نور روشن میشه دیگه این شرط رو هم، شرط دوم رو که گفتی نور مبصر باشه، اینم داره. جواب میده که با کدوم نور روشن میشه، با نور بیرونی یا نور درونی؟ نور بیرونی که نمیتونه به باطن چشم بتابه، بیرون چشم روشن میکنه، بیرون پلک روشن میکنه. نور باطنی هم که نور چشم به اندازه ای نیست که بتونه پلک چشم روشن کنه. ما در وقتی در یه فضای تاریکی وارد میشیم نور چشمو داریم، اما نور چشم انقدر نیست که اتاق روشن کنه، لذا ما چیزایی که تو اتاق نمیتونیم ببینیم. نه تنها اتاق رو، یه شیء خاصی هم که تو اتاق اونم نمیتونه روشنش کنه. نور چشممون خیلی کمه، نمیتونه روشن کننده باشه مرئی رو، پس نمیتونه روشن کننده باشه اون درون پلک رو هم. و این جهت اون درونه پرچ خالی از نور میمونه که نه نور بیرونی رو داره نه نور درونی رو داره و لذا دیده نمیشه. یعنی یکی از شرایط ابصار رو که نور مبصره واجد نیست و به همین جهت هم قابل رؤیت نیست. و این یکی از اشکالاتی سرکسانی که قائلان به اینکه رؤیت به خروج شعاعه از چشم ما نوری خارج شعاعی خارج میشه و ما در انتهای اون شعاع میتونیم مرئی رو ببینیم. اشکال اینه که چرا در جایی که تاریکه وارد میشید نوری دیده نمیشه؟ البته اون جواب پیدا کردن. و اشکال اینه که چرا پرچه چشمتون رو نمیبینید که هر مش رو جواب میدن. همه اینا رو اون قائلین به خروج نور جواب میدن. حالا جوابشون درست یا غلطه کار نداریم. اگر نوری نخوره نمیتونید ببینید. شما در شب یه چیزی رو بیایید نزدیک چشمتون نمیبینید، در روز میبینید، در روز میبینید تا یه جایی، تا یه حدی که نزدیک بیارید در روز میبینید. علتش اینه که در روز نور آمده اونجا رو روشن کرده، غیر ممکنه نور قسمت رو روشن نکنه و شما ببینید. بله در چشمم، در پلک چشم میفرمایید مقابله نیست بلکه تماس هست. تماس مقابله شدید هست. در تماس ما مقابله رو داریم، مقابله شدید رو هم داریم، مقابله رو نفیش نمی کنیم. مگر اینکه حالا بگید جایی که تماس باشه مقابله نیست. اگر بتونیم اثبات کنیم مطلب رو، ولی مقابله رو میشونیم در پلکشش میشه بسته باشه نفیش کنیم، در صورتی که بتونیم این اثبات کنیم. چرا مقابله؟ متصل که نیستن. متصل به این معنی که یکی نیستن که متصل میشه. مثلا فرض کنید که یه جسمی که مثل همین جلد کتاب که از این سر تا سرش متصله، این مقابله صد نمیکنه. ولی اگر این جلد رو بریدید از وسط بعد کنار هم چسبوندید، نه که بچسبونید، کنار هم کیپ بشید، مقابله صد میکنه. مقابله صد میکنه، مقابله که تماس هم توش هست. ولی اگر متصل به این صورت بشه که یه پارچه دیده بشه اونجا مقابله صد نمیکنه. ولی اگر یه پارچه دیده نشه و بینش مثلا یه خطی باشه، یه ولو فاصله نداره، صفت به هم چسبیدن، ولی مقابله صادق، البته مقابله رایج نیست، مقابله رایج نیست. ولی جفن لد القموز لا یتصور استنارته، یعنی استنارت و باطنه، ولی ظاهرش مستنیر میشه، باطنش مستنیر نمیشه. لا یتصور استنارته بالانوار الخارجه، و انوار خارجه روشن نمیشه. انوار خارجه یعنی آرزه لوجود، آرزه انوار آرزه بر او روشنش نمی کنه. انوار آرزه یعنی انوار بیرونی. چرا روشنش نمی کنه؟ لوجود الحجاب، چون اون ظاهر پلک حاجب باطن پلکه، نمیذاره نور به باطن پلک برسه. و هو الجف، حجاب خود پلکه، یعنی ظاهر پلکه. لمن اهی ان یستنیر باطنه به نور الارزه لظاهرهی، چون این پلک مل می کند که باطنش روشن شود به توسط نوری که بر ظاهرش آرز شده. نوری که بر ظاهر این جفن وارد شده نمی تواند به باطن نفوذ کند، به خاطر اینکه خود پلک مانع این نفوذه. به این جهت با نور ظاهری، با نور خارجی باطن پلک روشن نمی شه. خب حالا میام سراغ نور باطنی، نوری که از چشم میاد، آیا می تواند پلک رو مستنیر کند تا از این طریق دیده بشه؟ میفرماد که ولیسل نور البصر من القوت نوریه ما ینوره، من القوت نوریه بیان مقدم است برای ما ینوره، یعنی برای نور بصر هم قوه نوریه‌ای که بتواند باطن جفن را منور کند وجود ندارد. یعنی انقدر نور نداره که بتونه باطن پرک روشن کنه. فلا یورا لعدم الاستناره، پس باطن جفن دیده نمیشه چون نور نداره، نه نور خارجی داره نه نور باطنی. خب درباره قرب مفرد بحث کردیم، گفتیم که مثال هم زدیم که باطن جفن قرب مفرد داره و لذا دیده نمیشه. ایشون میفرماد که این قرب مفرد که باعث عدم رؤیت اون هم به خاطر عدم الاستناره مختص به باطن جفن نیست. اگر اشیاء دیگر را هم شما به چشم زیاد نزدیک کنید به طوری که به منزله باطن جفن بشن، اونها هم همین حکم دارن، دیده نمیشن به خاطر عدم الاستناره. بله. و چرا کل قرب مفرد مانع از استناره و نتیجتاً مانع از رؤیت. اولاً مانع استناره است و چون مانع از استناره است مانع از رؤیته. خب این درباره قرب مفرد بود، بحث کردیم تمام شد و معلوم شد که قرب مفرد مانع استناره است و از جهت منع استناره مانع رؤیت هم هست. حالا باز می‌پردازیم به بعد مفرد. بعد مفرد هم مانع رؤیت، منتها نه از باب عدم استناره بلکه از باب این که به منزله حجابه، که اینو قبلا گفتیم. ول بعد المفرد فی حکم الحجاب است لقلت المقابله، چون مقابله در اونجا ضعیف شده و گاهی انقدر ضعیف شده که به منزله معدوم شده. مقابله نیست، مقابله نیست یعنی حجاب هست، چون گفتیم مقابله یعنی عدم الحجاب، اگر مقابله نباشد یعنی حجاب هست. مقابله ضعیف شده یعنی حجاب قوی شده، به این جهت دیده نمیشه.
اگر مقابله رو کسرت مقابله باشه که در واقع حکم مماس داشته باشه.
خب اگر کسرت مقابله، کسرت مقابله حجاب باشد، همونطور که فرمودن یعنی همون تماس بشه حجاب در حکم حجاب باشه، وقت میتونیم قرب مفرد رو هم از جهت وجود حجاب مانع رؤیت بدونیم، اگر اینو بتونیم صادق بدونیم. دیگه بحث شد، نمیدونم میشه صادق دونست یا نه، ظاهرا نمیشه، شاید حالا کسی تسامحاً بتونه این کار انجام بده. خب بعد درباره بعد از اینکه این مطلب تموم شد یه نتیجه میگیرن که این نتیجه مهمه و میشه گفت تمام مباحثی که الان گذشت به خاطر همین نتیجه است که بعدن ازش استفاده وافری میبریم. و اون نتیجه اینه که مستنیر هرچه که به منیر نزدیک تر باشه روشناییش بیشتره و هرچی که تا وقتی که برسد به خود منیر که دیگه در منیر محو میشه و هر چقدر که از منیر دورتر بشه استنارش کمتر میشه تا جایی که دیگه ممکن اصلا نوری نگیره و نتیجتا دیده نشه. از این بعدن استفاده میکنیم که در نور عقلی هم همینطوره، هر موجودی که به خدا نزدیکتر باشد نور بیشتری داره و هر موجودی که از خدا دورتر باشه نور کمرنگتری داره، یعنی نور معنوی، یعنی بهره از وجود، یعنی بهره از وجود و کمالات وجود. اینو بعدا بیان میکنیم در فصل تقریبا فصل هشتم و شاید جای دیگه هم ازش استفاده بکنیم، ولی بحثش در اینجا شد، در اینجا روشن شد، در نور حسی اثباتش کردیم، در نور معنوی ازش استفاده میکنیم. البته ممکنه شما بگید که این مستنیر به منیر اگر رسید به منیر چی میشه، محو میشه در منیر؟ جواب اینه که منیر جوریست که، حالا منیری که الان ما بحث کردیم جوریست که قرق داره، یعنی محوطه رو قرق کرده و کسی رو اجازه ورود نمیده، ولی کسی اونجا وارد بشه محو میشه. یعنی همه مراتب وجود اینطوره ها، تنها واجب تعالی اینطور نیست. عقل اولم یه قرقگاهی داره که در اون قرقگاه عقل دوم را نمیده. عقل دوم تا یه مسافت، یعنی مسافت که اینجا مطرح نیست، تا یه مرتبه میتونه جلو بیاد، از این جلوتر دیگه نمیتونه بیاد. همچنین عقل اول تا یه مرتبه رو میتونه اشغال کنه، بالاتر از اون مرتبه که دیگه مرتبه واجب شروع میشه حق ورود نداره. فالمستنیر اب نور، حالا موجودی که میخواد دیده بشه که یا نور گرفته یا ذاتن نور داره، کل ما کان اقرب کان اولا بالمشاهده، هر چقدر که این مطلبی که ایشون میگه، من از خارج یه روی دیگه عرض کردم، ایشون میگه هر چقدر که نزدیکتر به چشم من باشد بهتر دیده میشه و هر چقدر که دورتر باشه کمتر دیده میشه. اون مطلبی که هست کردم مطلب درستی بود، ازش بعدنم استفاده میکنه، ولی ایشون نگفته، من عجله کردم مطلبش کردم، بعدن این بحث میاد. ایشون میگه که مستنیر یا اون شیء منیر هر چقدر به چشم من نزدیکتر باشه بهتر دیده میشه، تا وقتی که دیگه خیلی نزدیک بشه که اصلا دیده نمیشه، و هر چقدر دورتر باشه کمتر دیده میشه، تا وقتی که کاملا دور بشه که اصلا دیده نمیشه. فالمستنین از نور کل ما کان اقرب، یعنی اقرب به باصره، کان اولا بالمشاهده ما بقی نورن، یعنی مادامی که قرب موفد پیدا نکرده و نور حاصله، اگر قرب موفد پیدا کرده و نور از بین رفت دیگه نمیتونه دیده بشه. ما بقی نورن او مستنیرن، یعنی ما لم یبلغ القرب الی الافراط و الا، یعنی اگر قرب به حد افراط برسه، لما کان اولا بالمشاهده، اولا بالمشاهده نیست، بلکه گاهی اصلا دیده نمیشه، گاهی اصلا دیده نمیشه. خب مطلب تمام شد، وقت هم تقریبا تمام شد، فقط من اشاره بکنم به مسئله بعدی که شما اگه بخواستید مطالعه کنید مشکلی پیدا نکنید. میخواد ثابت کنه که مشاهده شیء منیر غیر از وقوع شعاع اون منیر بر این مستنیره، که انشالله جلسه آینده توضیحش رو کامل عرض میکنم.